أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الشك في البقاء. والشك في البقاء هو الشرط الأساسي الآخر لجريان الاستصحاب. جلسه گذشته با استصحاب آشنا شدیم، تعریف اون رو فرا گرفتیم، با دلیل اثبات کننده استصحاب هم آشنا شدیم و از رهگذر آشنایی با معنا و تعریف استصحاب به صورت اجمالی با ارکان استصحاب هم آشنایی پیدا کردیم و تذکر دادیم که دو رکن اساسی و مهمی که برای استصحاب ذکر می شود معمولا اینطوره، در السنه اینطور جا افتاده که میگن یقین سابق شک لاحق. بخاری زیاد کنید سردتون. بله نه بخاری برای همینه اگر منظور اذیت نباشید اینجا بالاخره محضر مبارکتون که خب یقین سابق شک لاحق، البته ارکان استصحاب منحصر به این دو امر نیست ولیکن اصل کاری ها این هاست. خب درباره یقین سابق یا به تعبیر دیگر الیقین بالحدوث یا به تعبیری که شهید صدر فرمودن الحالت السابقت المتیقنه مطالبی عرض شد و اون مقداری که در کتاب آمده بود رو با هم دیگر خواندیم. ببینید وقتی ما تعریف استصحاب رو فرا می گرفتیم در حقیقت فهمیدیم که یک الحالت السابقه المتیقنه وجود دارد و یه الشک فی البقا، ولیکن همچنان که اون الحالت السابقه المتیقنه یا رکن اول رو بیان کردند تا در ضمن آن و در ذیل آن ما با استصحاب حکمی و استصحاب موضوعی آشنا بشویم و بفهمیم که استصحاب گاهی اوقات در شبهات حکمی جریان پیدا می کند بهش میگن استصحاب حکمی، گاهی در شبهات موضوعی جریان پیدا میکنه بهش میگن شبهات موضوعی، بهش میگن استصحاب موضوعی. و بعد برخی بزرگان نظرشون این است که استصحاب فقط در شبهات موضوعی جاری میشود لیس الا، نه در شبهات حکمیه. و بعد ما پاسخ بدهیم به اون بزرگان بگوییم دلیل استصحاب گرچه سائل در اون سوالی که مطرح کرد از امام علیه السلام زراره درباره وضوع و خواب و اینها سوال کرده، آیا اون خوابی که ناقض وضو باشد پاری و عارض شده است یا نشده است، لکن عرض کردیم قدر متیقن در مقام تخاطب موجب تقیید کلام امام نمی شود. اگر تلق در نظر بگیریم که همینچنین هم هست تلقه، اگر هم عام در نظر بگیریم کلام امام گفتیم المورد لا یخصص الوارد و این هم در مجموع کلام امام کلیت عمومیت شمول دارد، تلق است، فراگیر است و لذا به عنوان یک قاعده کلیه و کبرای کلی ما استصحاب رو برداشت میکنیم. در نتیجه میگیم استصحاب هم در شبهات موضوعیه که مورد سوال سائل بوده در روایت زراره و هم در شبهات حکمیه جریان پیدا میکنن. پس رکن اول رو فرمودن، در ذیلش این مطالب فوق العاده مهم رو که البته اختلافی هم بود رو اشاره کردن. حالا بریم سراغ رکن دوم. رکن دوم الشک فی البقاء یا به اصطلاحی که در السنه افتاده میگن شک لاحق. خب باز این هم واضحه، این هم واضح هست. اساسا اگر شکی در کار نباشد که ما به سراغ اصول عملیه نمیریم. اگر همه چیز آشکار و واضح باشد که دیگه ما کاری به اصول عملیه نداریم. اصول عملیه عند التحیر مطرح میشه، جایی که ما تحیر داریم، سرگردانیم، دسترسی به حکم شرعی نداریم، دسترسی به واقعیت نداریم، عملا نمیدونیم چه کار باید بکنیم، متحیر شدیم، دلیل محرزی نیست، به سراغ اصول عملیه میریم. پس شک باید باشن که واضحه، لکن این شک فی البقاء رو باز در ذیل این عنوان و در ذیل توضیح این رکن میان یه سری نکات دیگری رو که در ذیل این عنوان قابل طرح هست رو مطرح میکنن و باز به برخی از اختلافاتی که اینجا هست اشاره میکنن و دیدگاه مختار رو به هر حال به نوعی میشه رو بیان میکنن. ببینید وقتی ما میگیم شک در بقا یعنی اون حالت سابقه‌ای که متیقنه بوده، حالا ما شک میکنیم که آیا اون حالت سابقه هنوز باقی هست یا نه، طهارت الماء هنوز باقی هست یا نه، نجاست الثوب هنوز باقی هست یا نه، عدالت زید مثلا عدالت الامام هنوز باقی هست یا نه، و هاکذا وجوب صلات جمعه و چیزهای دیگر آیا هنوز باقی هست یا نه. خب خود این حالت سابقه در یه تقسیم بندی به دو دسته قابل تقسیمه. قبلا این تقسیم بندی ارائه کردیم چی بود آقا؟ حکم یا موضوع. گفتیم حالت سابقه یا حکم است یا موضوع است. حالا اینجا از یه جهت دیگه تقسیم میکنیم، میگیم این حالت سابقه‌ای که ما شک میکنیم در بقای آن، از جهت دیگری هم قابل تقسیم است به دو قسم. یک، حالت سابقه‌ای که این حالت سابقه به خودی خود و به صورت طبیعی قابلیت امتداد زمانی را دارد، یعنی اگر به حال خودش رها بشه این میتونه باقی بمونه. شما اگر یه وسیله ای رو اینجا روی زمین بگذارید، اگر کسی دست به این نزنه، این رو بر نداره، جا به جا نکنه، بادی، طوفانی، زلزله‌ای، سیلی، چیزی نیاد، این میمونه اینجا، این باقی میمونه اینجا، این جا به جا نمیشه. گاهی اوقات میشه، حالا ما احیانا اینا رو دیده بودیم تو مدارس علمیه، به خصوص در مدرسه علمیه ما یک تسبیحی از اون زمین افتاده بود، کتابی روی گوشه گذاشته بودیم، میرفتیم میامدیم، مدتها گذاشته بود، گاهی اوقات فراموش کرده بودیم، چند ماه بعد دو مرتبه مواجه میشدیم، میدیم همینجاست، دست نخورد، تکان نخورد، یعنی کسی دست نداده، چون طلبه ها واردن به مسئله و مسئله لغته و مسائل از این قبیل و این که عالم دست به این بزنه بعد دنبال صاحبش بگرده و فلان، دست نمیزدن، این بود اونجا، این بود. یعنی اگر من یه شیعی رو یه گوشه گذاشته بودم توی مدرسه علمیه، فرض کنم که توی مدرسه، توی مسجد مدرسه یا جای دیگر کنار حیاتی فلان، اگر مثلا حالا جایی بود که خادم مثلا جا به جا نکرده بود که مثلا خاطر تمیز بکنه، دیگه طلبه ها دست نمیزدن و این باقی میمون. طهارت الماء از این قبیله، آبی که طاهر است اگر نجاستی عروض نکند و نیاد سراغش و طهارتش رو از بین نبرد، این آب پاک است که پاک است که پاک است الی یوم القیامه. از اون طرف لباسی که نجس است اگر مطهری نیاد و او رو تطهیر بکند، این متنجس است که متنجس است که متنجس است الی یوم القیامه. قبل از چیز کنم، این ویژگی، این حالت سابقه که طهارت الماء باشد یا نجاست الثوب باشد و چیزهای از این قبیل، به خودی خود این اقتضاء باقی موندن رو دارد که دارد. خب پس میگیم آقا ما چطور شک بکنیم؟ حالت سابقه طهارت الماء بوده، اینم که میگید به طبیعت خودش باقی موندنیه، باقی موندنیه. خب پس ما شکمون از کجا ناشی میشه؟ ها، ما در حقیقت شک میکنیم که آیا مانعی، رافعی، چیزی آمده که اون حالت سابقه رو خراب بکنه و به هم بزنه یا نه. دقت کنم چه عرض میکنه، آیا یک نجاستی آمده است ملاقات بکند با این ماء طاهر که طهارت او رو از بین ببره و زائل بکنه یا نه، آیا مطهری آمده است به سراغ این لباس نجس و متنجس که او رو تطهیر بکنه یا نه. پس در حقیقت شک در بقا که به عنوان رکن دوم میگیم، درباره این سری از امور که به طبیعت خودشون و به شکل طبیعی قابلیت امتداد زمانی را دارند، در حقیقت شک در رافع است. رافع یعنی عامل خارجی. شک میکنیم که آیا یک عامل خارجی آمده است حالت سابقه را از بین ببره یا نه، عامل خارجی برای از بین بردن حالت سابقه پیدا نشده است. اصطلاحاً به این میگن الشک و فرافع، شک در رافع. پس شک در بقا که خودش رکن استصحابه دو حالت دارد، حالت اولا الشک و فرافع، حالت ثانیه، حالت ثانیه جایی است که گاهی اوقات خود اون حالت سابقه به خودی خود و با غمز عین از اینکه رافعی به سراغ او بیاد یا نیاد، اساسا خودش قابلیت امتداد زمانی را ندارد. این خودش نمیتونه امتداد پیدا بکنه. شما فرض بفرمایید که یه شمع در نظر بگیرید، یه شمعی که حالا کل ارتفاعش مثلا فرض کنید که 10 سانت باشه. خب شما این شمع رو روشن میکنید، شمع رو روشن میکنید و میرید. حالا 3 هفته بعد، 5 هفته بعد شک میکنید که هنوز اون شمع روشن هست یا نیست. آیا شک شما ناشی از این است که میگی من شک دارم آیا بادی وزیده یا نه؟ یا نه اصلا شک دارید که یه شمع 10 سانتی میتونه یه هفته روشن بمونه؟ یه شمع 10 سانتی شاید کل زمان که روشن بمونه خیلی هنر بکنه، 2 ساعت روشن بمونه مثلا ارزکا، بعد دیگه اصلا آب میشه از بین میره، تموم میشه دیگه، چیزی ازش باقی نمیمونه. اینقدر میفرمایید؟ پس بعد از 3 هفته، بعد از 5 هفته وقتی شما شک میکنید در اینکه آیا اون شمع روشن است یا نه، قطعاً شک شما ناشی از این نیست که شما میگید نکنه بادی اومده باشه. اصلا باد چه کار داره؟ اصلا اون نمیتونه مونده باشه. دقت بکنید، یعنی این به خودی خود نمیتوانست این مقدار باقی بماند، یعنی به خودی خود محدودیت داشت به لحاظ زمانی، امتداد زمانیش محدود بود، از قبیل ضیق فمرکیه، خودش محدودیت ذاتی داشت. به تعبیری مقتضی و اقتضای امتداد رو نداشت، اقتضای امتداد رو نداشت. مثلا فرض بفرمایید که روز ماه مبارک رمضان، خب یک روز هرچه هم طولانی باشه، ها فرض بفرمایید که روز در اینجا 13 ساعته، این نه 13 ساعت چیزی نیست، 15 ساعته، نه 17 ساعته، نه مثلا خب دقت بکنید چه عرض بکنم، یک روز طبیعی، زمین به روزهای قطب شمال و قطب جنوب نرده بگید 6 ماه شب 6 ماه روز، نه، در اون جاهایی که 24 ساعت طبیعی وجود داشته باشد، یعنی شب و روز در 24 ساعت رخ بدهد، یک روز هرچی هم طولانی باشد دیگه، مثلا فرضون که از 21 ساعت دیگه طولانی تر نیست، از 23 ساعت دیگه طولانی تر نیست، از 23 ساعت و نیم دیگه طولانی تر نیست، چون دیگه در شمال اروپا در اونجایی که دیگه خیلی نزدیک میشن به فرق قطب، در اونجاهایی که هنوز البته شب و روز طبیعی باشد، یعنی هنوز در هر 24 ساعت یک روز و یک شب رخ بدهد، دیگه طولانی ترین روز مثلا میشه 23 ساعت و نیم، شبش میشه نیم ساعت، یا بالعکس اون طرف سال مثلا طولانی ترین شب میشه 23 ساعت و نیم، روزش میشه نیم ساعت. ها خیلی خوب، آقا اساساً یک روز رمضان دیگه بیش از این مقدار نمیتونه امتداد داشته باشه، خود روز قابلیت امتداد بیش از این مقدار رو چی؟ نداره. حالا اگر زمانی بیش از اینها بود، گذشته بود و شما شک کردید که آیا این میتونسته باقی بمونه یا نه، در حقیقت شک در مقتضی کردید. من این مثال دیگه بزنم براتون. شما فرض فرمایید که مقداری بنزین داخل ماشینتون میریزید، مثلا فرض کنید این ماشین شما ماشینیست که خیلی دیگه مقدار مصرف سوختش پایین هست و خیلی مناسبه، با هر 10 کیلومتر هر 100 کیلومتر چقدر مصرف کنه آقا خوبه نظر شما؟ 5 لیتر؟ نیم لیتر؟ نه که دیگه ماشین نیست، اصلا خد 3 لیتر داریم، حالا خیلی دیگه ماشین درجه یک باید باشد، حالا ما 5 لیتر میگیم نه سیخ خصوصه نه کباب، مگر ماشین ها که هر 100 کیلومتر 10 لیتر 12 لیتر احیانا مصرف کنه، بس دیگه دارد به هیکل ماشین، وزن ماشین، سنگین بودن، سبک بودن، سالم بودن موتور و چیزهای از این قبیل، که حالا تازه اگر موتورش موتوری باشد که ماشینی باشد که کم مصرف باشه، بگذاریم فرض کنیم 5 لیتر میگید آقا این ماشین هر 100 کیلومتری 5 لیتر مصرف داره. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ من داخل باک این ماشین 20 لیتر بنزین ریختم، یا اساسا داخل باک این ماشین 20 لیتر بنزین وجود نداشته. خب این 20 لیتر این رو تا کجا میتونسته برسونه؟ تا 400 کیلومتری. حالا یه مسافت 500 کیلومتری قرار بوده این ماشین بره، شما شک میکنید که این ماشین با همون مقدار بنزینی که شما توش باکش ریخته بودید میتونسته به خودش 500 کیلومتری برسونه یا نه؟ شک شما ناشی از چیه؟ شک شما ناشی از این است که آیا اساساً 20 لیتر بنزین این توانایی اینو دارد که این ماشینو با این مقدار مصرفی که داره به 500 کیلومتری برسونه یا نه؟ دقت بکنید چه عرض می‌کنم، شک شما ناشی از شک در مقتضیه، نه شک از شک در رافع. شک در رافع اگر باشه چیه؟ میگید که شک دارم که آیا این ماشین تصادف کرده یا نه، شک دارم که آیا در دره سقوط کرده یا نه، شک دارم که آیا پلیس رو متوقف کرده یا نه، شک دارم در اینکه راننده خودش مثلا سکته کرده یا نه، شک دارم. اونا هم شک در رافع. ها میگه این ماشین به اندازه 50 لیتر بنزین توش بوده، 500 کیلومتر سهله، 1000 کیلومتر هم میتونسته بره، پس به لحاظ موتور مشکلی نداشته، به لحاظ بنزین مشکل نداشته، ماشین نو، سرپا عالی، هیچ مسئله‌ای نداشته، مقتضی بوده، اقتضای این که بخواد چی 500 کیلومتر رو بره داشته. اینقدر میکنین؟ فقط شک میکنم که آیا مانعی بر سر راه او ایجاد شده است یا مانعی ایجاد نشده است. این میشه شک در رافع. اما اونجایی که شما اصلا میگی آقا من نمیدونم این مقدار بنزین کافی بوده برای همچین مسافتی یا نه، میشه شک در مقتضی. دقت میکنین چه حرفم؟ ببین میگن مقتضی و رافع، یا گاهی میگن مقتضی و مانع. یعنی یه طلبه رفت در خونه استادش، در زد که بره داخل، گفت مانعی نیست که این بیام داخل. استاد فریاد زد، گفت آقا تو اول باید بپرسی مقتضی هست که من بیام خونه شما، بعد مانعی نیست. مقتضی زمانیست که من تو رو دعوتت کرده باشم بیای اینجا. حالا دم در اومدی میگی مانعی نیست، مثلا نامحرمی نباشه، مشکلی نباشه، اصلا مقتضی نیست که تو بیای اینجا. فقد مانع سخن میگی، وجود المقتضی فقدان المانع، اصلا مقتضی ندارد تا تو بخوای دنبال فقدان مانع باشی. بله، به هر تقدیر. خب پس حالت سابقه گاهی اوقات حالتی است که به طبیعت خود قابلیت امتداد زمانی را دارد، و اگر ما شک میکنیم در بقاء حالت سابقه، در واقع شک میکنیم در وجود رافع، یعنی وجود عامل خارجی که مانع از این شده باشه، مانع از امتداد آن شده باشد. گاهی اوقات نه، حالت سابقه به خودی خود این قابلیت امتداد زمانی را ندارد، لذا ما وقتی در بقا شک میکنیم، در واقع شک میکنیم در مقتضی و اینکه آیا این میتونسته حالت سابقه این مقدار هم کشش پیدا بکنه یا نه، دیگه اینقدرها چی؟ نبوده است. این حالا یه مثال دیگه میگم، بد نیست نه، نکات طلبگی حواستون باشد. ما یکی از چیزی که باید رعایت بکنیم، ما طلبه ها همه آدم باید رعایت کنن، ما به شکل خاص باید رعایت بکنیم، در صداقت در گفتار همه باید رعایت کنن، ما به شکل ویژه باید رعایت بکنیم. یکی از جاهایی که مثلا گاهی اوقات ممکن است که خدای نکرده صداقت در گفتارمون آسیب ببینه، گاهی مثلا شما دارید یه صحبت میکنید، سخنرانی میکنید، منبر رفتید، خب یه بحثی رو مطرح میکنید، بعد میگید که بله دیگه البته فرصت محدود هست و من دیگه مجال و فرصتی بیش از این ندارم، وگرنه بیش از این باید درباره این سخن میگفتیم و من بیش از این در این زمینه صحبت میکردم. خب فرض کن همون لحظه به شما اطلاع بدن که نه جواب وقت اندازه کافی هستش، شما میتونی ادامه بدی. آیا واقعا میتونی ادامه بدی یا نه اصلا مطالعه‌ای که کرده بودی همینقدر بوده؟ اما اون مطالعه‌ای که کرده بودی و دانشی که داشتی نیم ساعت صحبت در مورد این موضوع میتونست شما ارائه بکنی، یعنی اگر یه 5 دقیقه به بحث شما به زمان شما اضافه بشه، شما اصلا حرفی برای گفتن نداری. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ نه، خب این صداقت بالاخره مخدوش میشه دیگه. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ آقا بالاخره شما وقتم در اختیارت هست، نمیتونی صحبت بکنی؟ نه، میگی آقا به هر حال من بحثو تو همینجا محضرتون تقدیم کردم، دیگه اکتفا میکنیم به همین قدر بسه، یا چیزی از این قبیل. نه اینکه مجال نیست، وگرنه ساعتها در این زمینه برای شما صحبت میکردم. کجا تو تموم شد؟ تو حرفات تموم شد. دقت میکنین چی عرض کنم؟ ما اینجا میگیم اصلا مقتضی نیست، نه اینکه مانع هست، اصلا دیگه تو مقتضیشو نداری برای صحبت کردن میشدیم. مانع جایی است که شما میخوای صحبت بکنی، صحبتت هم ادامه داره، ورقه به شما میدن میگن حاجا وقت تمامه، مثلا اصلا که شام سرد میشه یا چیزای از این قبیل، شما ناچاری که سخنرانی تو تمام بکنی. اون میشه مانع. اون نامه‌ای که میاد، اون رئیس هیئت که اون تایه هیئت داره بال میزنه، اشاره میکنه که وقت تمامه، گفتن که یه آقایی داشت که یه روزه‌خوانی بود، داشت روزه میخوند و فلان از این حرفا و طول کشیده بود، و این مسئول هیئت از دور با دستش اشاره کرد، دستش رو باز کرد، با پنج تا انگشت رو باز کرد. از محضرتون که یعنی 5 دقیقه بیشتر وقت نیست، جمعش کن و تمامش کن. بعد این روزه خان و مداح دید اشاره او رو، گفت بله اشاره میکنن روزه 5 تن رو بخونی فردا سرتون که. حالا شروع شد یک مجلس روزه تازه. بگو 5 دقیقه بیشتر وقت نمیخواد رو اشاره میکنن روزه 5 تن رو بخونی فردا که. بله حالا بعد اینا نکات طلبگی بگذارید. پس گاهی اوقات مقتضی هست، میتونه امتداد پیدا کنه، شما شک میکنید که آیا رافعی آمده یا نه. گاهی اوقات نه، اصلا کاری به رافع و مانع ندارید، در خود وجود مقتضی شک میکنید که آیا این حالت سابقه حالتی بوده است که بتواند امتداد پیدا کنه تا زمان حال برسه، یا نه اصلا خودش توانه کشش رسیدن تا این زمان رو چی نداشته و پیش از این چه بسا از بین رفته باشد. این پس شک در حالت سابقه خودش دو قسم شد. آیا در هر دو قسم استصحاب جاری میشه؟ هم در جایی که شک در رافع باشد و هم در جایی که شک در بفرمایید که مقتضی باشد. دقت بفرمایید، برخی بزرگان مثل شیخ اعظم انصاری ایشون اومدن گفتن آقا اگر شک ما شک در بقا از قبیل شک در مقتضی باشد استصحاب جریان پیدا نمی کند. اگر شک از قبیل شک که در مقتضی باشد استصحاب جریان پیدا نمی کند، فقط استصحاب در صورتی که شک که در حالت سابقه از قبیل شک که در رافع باشد جریان پیدا می کند. ما به ایشون چی پاسخ بدیم؟ همون پاسخی که جلسه قبل به اون گروه داده بودیم. دقت میکنید، اونا بهشون چی گفتیم؟ گفتیم دلیل استصحاب طلق شمول و گستردگی دارد، هم شبهات حکمیه رو شامل میشه هم شبهات موضوعیه. اینجا هم به ایشان همین پاسخو میدیم، میگیم دلیل استصحاب طلق است، شمول و گستردگی دارد، هم از شک در رافع رو شامل میشه هم شک در مقتضی را. لذا با همین گستردگی طلق بودن یا به اصطلاح مطلق بودن دلیل استصحاب، ما شمول اون و گستردگی اون رو چی اثبات میکنیم و به این دیدگاه ها پاسخ میدیم. خب بله، الان ابحاث مفصلی هست در کتاب فرائد الاصول رسائل شیخ اعظم انصاری مفصل بحث کرده اینها. بله، یکی از مفصل ترین ابحاثی که شیخ انصاری در رسائل دارد همین بحث استصحاب هست. یه قوقا کرده شیخ انصاری در بحث استصحاب، خیلی خیلی مفصل هست. الشک فی البقاء، یکی از بزرگان یک کتاب درسی نوشته بود برای دانشگاه ها، یکی از شخصیت های روحانی که ایشون البته بعدن حوزه رو دیگه رها کردن، رفتن دانشگاه و در دانشگاه مشغول تدریس بودن و چند سال قبل از دنیا رفتن ایشون، از اساتید دانشگاه شده بودن دیگه و دکترای دانشگاهی هم گرفته بود، سابقه حوزوی داشت و بعد هم دکترای دانشگاهی گرفته بود و وقت بعد کتاب درسی برای دانشجوها نوشته بود در همین موضوع فقه و اصول. بعد در یه قسمتی از این کتاب گفته بود که این بحث به شکل مفصل در رسائل شیخ انصاری آمده است، اگر دانشجویان محترم حال داشته باشند، بعد داخل پرانتز نشود که و میدانم حال ندارند و میدانم حال ندارند، بعد پرانتز رو بسته بود، به رسائل مراجعه کنند، این بحث ها در آنجا ببینند و لذت ببرند، نمیشود و لذت ببرند، یعنی خودش لذت میبرد از این بحث. خب مثل ما طلبه ها لذت میبریم بحث های علمی عمیق و دقیق رو ببینیم، ولی مخاطب خود دانشجو بوده دیگه، شد که اگر دانشجویان محترم حال داشته باشن و میدانم که حال ندارن، ولی اینم تذکر داده بود، نشون میده تجربه تدریسش زیاد بوده. بگذاریم، الشک فی البقاء، رکن دوم از ارکان استصحاب شک در بقا است که عرض کردم خود این به دو قسم تقسیم میشه، یک الشک فی الرافع، دو الشک فی المقتضی. و باز گفتیم که شک فی البقاء که رکن دوم استصحاب هست رو اصطلاحا گاهی مثلا در السنه و افواه به شک لاحق هم میگن. وقتی میگیم استصحاب کجا جاری میشه، میگن یقین سابق، شک لاحق. شک لاحق یعنی شکی که بعدن پیش میاد. میفرمان که و شک فی البقاء هو الشرط الاساسی الاخر لجریان الاستصحاب، شک در بقا شرط اساسی دیگری است برای جریان استصحاب، یا به قول ما رکن دیگری است برای جریان استصحاب. و یقسم الاصولیون الشک فی البقا الى قسمین تبعا لطبیعه الحالت السابقه التي نشک في بقائها. علمای اصول تقسیم میکنن شک در بقاء را به دو قسم، به تبع طبیعت حالت سابقه‌ای که شک میکنیم در بقای آن. خب حالا نخست میخوان شک در رافع رو توضیح بدن، لذا اگر خواستید به خودتون تیتر بزنید تیتر این قسمت میشه شک در رافع. لأن الحالت السابقه قد تكون قابلتا بطبيعتها للامتداد زمانيا، برای اینکه حالت سابقه و اون حالت پیشینی گاهی اوقات به طبیعتها به صورت طبیعی قابلیت امتداد و استمرار زمانی را دارد، یعنی خودش به خودی خود به طبیعتها، یعنی به خودی خود به خودی خود به صورت طبیعی این قابلیت امتداد و استمرار زمانی را دارد، میتونه استمرار پیدا بکنه در طول زمان. و انما نشک فی بقائها نتیجتا لاحتمال وجود عامل خارجی ادا الى ارتفاعها، و فقط ما شک میکنیم در بقاء حالت سابقه، در بقاء این حالت سابقه در نتیجه احتمال وجود یک عامل خارجی که اون عامل خارجی منجر شده باشد به ارتفاع این، بفرمایید که حالت سابقه و او رو برداشته باشه. و مثال ذلک طهارت الماء، مثال این مطلب پاکی آب است، طهارت آب است. فإن طهارة الماء تستمر بطبيعتها وتمتد إذا لم يتدخل عامل خارجي. طهارة آب به طبیعت خودش به صورت طبیعی استمرار مییابد و امتداد مییابد، البته در صورتی که عامل یک عامل خارجی دخالت نکرده باشد. و انما نشك في بقائها لدخول عامل خارجي في الموقف، اگر هم ما شک میکنیم در بقای آن به خاطر این است که یک عامل خارجی در اینجا بروز پیدا کرده است. مثلا ارشان خواهدیم که ما دیدیم که یه شخصی بوده که اینجا از دستش داشته خون میچکیده و از کنار این ظرف آب عبور کرده، میگیم نکنه که این خون پاشیده باشه داخل این ظرف آب فرمایید، یا چیزهای از این قبیل. شما دارید از جای عبور میکنید، اونجا دارن حیوانی رو ذبح میکنن، گوسفندی رو سر میبرن، خب خون بیرون میزنه، فواره میزنه، با جهش خون از بدن اون خارج میشه و از حلقوم اون خارج میشه. شما شک میکنید، میگید نکنه قطره خونی بر لباس من ریخته باشه و اصابت کرده باشد، یا چیزهای از این قبیل. یک قصه ای افسانه ای رو ساخته بودن دمد مرحوم آیت الله بهجت، برخی از اشخاص و برخی از منبری ها متاسفانه افرادی که حالا به دنبال این بودن که یک مشروعیتی برای غمزنی درست بکنن یک قصه ای درست کرده بودن که بله مرحوم آیت الله بهجت یه وقتی در نجف اشرف تحصیل می کردن در اونجا غمزنی بوده، ایشون به حکم استادشون ابوالحسن اصفهانی واجب میدونستن که در غمزنی شرکت بکنن، الا اینکه میبینن توانایی این کار رو ندارن، میرن فقط حضور پیدا میکنن اونجا که اینا که غمه میزنن قطرات خون اونها مثلا به لباس ایشون بشه که فلان بخشم جز اون غمزن ها حساب بشه اینطوری، و بعد قطره خونی قطرات خونی به لباس ایشون مثلا اصابت میکنه، و ایشون هم وصیت کردن که این لباسی که بالاخره ملطخ شده و آلوده شده است به خون غمزنها و بالاخره خونی شده است، این لباس رو همراهشون دفن بکنن. یه همچین قصه ای همچین ماجرایی رو ساخته بودن و بر روی منابر احیانا برخی افراد چرس کنن بالاخره مطرح میکردن اینها، و حتی بالاتر از اون اینها رو گفته بودن و ضبط کرده بودن، فیلم برداری کرده بودن، در قالب یه سری فیلم هایی پخش کرده بودن در تایید غمزنی و چیزهایی از این قبیل. خب ما محضر مبارک حضرت آیت الله بهجت بودیم، چندین سال خدمت ایشون تتلمذ می‌کردیم، ایشون که از نزدیک می‌شناختیم که ایشان چه وضعیت دارد. یه روز یه آقایی هم آمد همین رو پرسید و فیلم برداری هم کردن. یه کسی از ایشون، یه جوانی از ایشون پرسید که آقا آیا یه همچین ماجرایی بوده؟ استاد شما ابوالحسن اصفهانی حکم کرده بوده به وجوب غمزنی؟ و بعد شما رفته بودید در میان غمزنها و لباستون خونی شد و بعد شما وصیت کرده اید که این لباس هم را شما دفن بکنه. ایشون در تکه اول فرمودن که نخیر، استاد ما سید ابوالحسن اصفهانی غمزنی رو حرام میدانست. سید ابوالحسن اصفهانی مرجع بزرگ شیعیان و آن کسی که اساسا مرجعیت وحیده شیعه و مرجعیت منحصر به فرد شیعه با ایشان آغاز شد و بس از او هم بس از ایشان هم به مرحوم آیت الله بروجردی رسید، ایشون اصلا رسما حرام میدونست غمزنی رو. این حاضر عبرن و آیت الله بشر فرمودن که تا جایی که من یادم هست ایشون هیچگاه از این نظرشون بر نگشتن. نه تنها واجب که سهله، اصلا حرام دار مدار بین المحظورینه، یعنی ایشون حرام میدونست، اینا شایع کردن که آیت الله حسن اصفهانی واجب کرده بود. حاضر عبرن ثانیان برای که ایشون گفتن نه خیر، من چنین لباس آلوده خونی ندارم که وصیت کرده باشن با من دفن بکنن. بله، اون روزی که من میخواستم از نجف بیام به سمت ایران، این عمامه من یه قطراتی از خون بهش چکید، پاشید به عمامه من، و بعد من چون در سفر بودم، در مسیر بودم، فرصت نبود اینو بخوام آب بکشم، این همینطور خونش مون، یعنی نجاست باقی مون، متنجس بود. تا آمدم بعدن یه آبی چیزی پیدا کردم، آبش کشیدم و دیگه ازش استفاده کردم. هیچ لباس خونی ندارم من و هیچ وصیت اینچنینی هم نکردم. خب خدا رحمت کرد مرحومه الله بهجت رو، خوب بود لااقل تا ایشون زنده بود این مطلب رو ازشون پرسیدن و این فیلمو گرفتن، که ایشون خودشون بفرمایند که دیگه غیر قابل انکار باشد. وگرنه اگر این کار رو نکرده بودن، شما نمیدونید چه قصه ها درست میکردن و چه افسانه های عجیب و غریبه. بگذاریم برگردیم به بحث خودمون. به هر تقدیر میگد آقا این آب به خودی خود پاکه، طهارتم الی یوم القیامه امتداد میتونه داشته باشه، الا اینکه من دیدم یه کسی اینجا دستش خون آمده بوده و داشته عبور میکرده، یا یه حیوانی داشتن ذبح میکردن یا چیزی از این قبیل، میگم چه بسا یه قطره خونی چکیده باشد در این، یعنی عامل خارجی آمده باشد طهارت اینو از بین برده باشه. میفرمان که طهارت الماء فان طهارت الماء تستمر به طبیعتها و تمتد اذا لم يتدخل عامل خارجی. طهارت آب و پاکیها، آب به طبیعت خودش استمرار میابد و امتداد میابد، البته در صورتی که عامل یک عامل خارجی دخالت نکرده باشد. و انما نشک فی بقائها، فقط و فقط ما شک میکنیم در بقای این طهارت. چرا؟ لدخول عامل خارجی فی الموقف، به خاطر اینکه یک عامل خارجی در اینجا در این موقف و در این موضع وارد شده است، که مثلا در مثال ما این بود که یه شخصی که دستش خونی بوده از کنار این ظرف آب عبور کرده، داشته آب مثلا خون از دستش میچکیده، حالا یقین نداریم خون از دست او داخل این ظرف هم چکیده یا نه، ولی احتمالش هست. و هو اصابت المتنجس للماء در مثال شهید صدر، این بود مثالی که ایشون زدن، مثال بنده مثال شبهه موضوعیت، شهید صدر مثالشون مثال شبهه حکمیت، ادامه دارن میدن همون مثالی که اول بحثم داشتن، از مثالشون که همون میگن که ملاقات این ما قلیل با شیء متنجس، دارن اون مثال رو ادامه میدن، لذا مثال ایشون میشه شبهه حکمیه. فرقی نمیکنه حکمیه بودن موضوعی بودن، اینجا فرقی نمیکنه، مهم این است که به هر حال عامل خارجی پیش اومده و هو عامل خارجی در اینجا اصابت المتنجس للماء است، این که متنجسی با این آب برخورد کرده و ما نمیدانیم که آیا ملاقات آب قلیل با متنجس موجب متنجس شدن آب قلیل میگردد یا نه، مثلا پس عامل خارجی است. و کذلک نجاست الثوب، خب این مثال اولی که زدند مثالشون از شبهه حکمیه بود، به عکس مثال من که مثال من شبهه موضوعیه بود. خب شبهه حکمیه رو فرمودن، حالا یه مثال هم از شبهه موضوعیه میفرماین ایشون، میفرمان و کذالک نجاست الثوب، نجاست لباس، فان الثوب اذا تنجس تبقى نجاسته و تمتد، لباس در صورتی که متنجس گردد نجاست آن باقی میماند و امتداد پیدا میکند. ما لم یوجد عامل خارجی و هو الغسل، تا زمانی که عامل خارجی که عبارت باشد از غسل یعنی شستن پیدا نشده باشد. و یسمى الشك في بقاء الحاله السابقه التي من هذا القبيل بالشك في الرافع، شک در بقاء حالت سابقه ای که از این قبیل باشد شک در رافع نامیده می شود. خب پس این حالت اولا. حالت ثانیه شک در مقتضی، اگر خواستید تیتر بزنید از اینجا شک در مقتضی رو شروع می کنم. و قد تكون الحاله السابقه غیر قادره على الامتداد زمانيا، گاهی اوقات حالت سابقه به خودی خودش اساساً قادر قدرت و قابلیت برای امتداد زمانی و استمرار در عمود زمان را ندارد، بل تنتهی به طبیعتها فی وقت معین، بلکه این به شکل طبیعی در یک زمان خاصی در یک وقت مشخصی این به پایان میرسد. و نشک فی بقائها نتیجتا لاحتمال انتهائها به طبیعتها دون تدخل عامل خارجی فی الموقف، و ما شک میکنیم در بقای حالت سابقه در نتیجه اینکه احتمال میدهیم که اون حالت سابقه به طبیعتها و به خودی خود پایان یافته باشد بدون دخالت عامل خارجی در این موضع. اساسا ما میگیم آقا این مقدار نمیتوانسته استمرار داشته باشه، یا بالاخره شک داریم که آیا این مقدار میتونسته استمرار داشته باشه یا نه. فرض کنید کسی که پیاده راه، یه پیرمردی است، ناتوانه، عاجزه، پیاده راه افتاده، میخواد یه مسیر رو بره، مسیر طولانیه. خب ما شک میکنیم که آیا او هنوز دارد به پیاده روی خودش ادامه میدهد یا نه. شک ما در این نیست که آیا عامل خارجی جلوی او رو گرفته یا نه، کسی نگهش داشته یا نه، بلکه شک ما از این جهت است که ما میگیم اساسا پیرمرد ناتوانی مثل او میتونسته اینقدر راه بیاد مستمرن و به دنبال هم دیگه اینقدر راه بیاد یا نه. این میشه شک در مقتضی. میفرمان و مثاله، حالا میخوام مثال بزنم که به نوعی مثال شرعی هم باشد. و مثاله نهار و شهر رمضان، روز ماه مبارک رمضان، الذي يجب فيه الصوم، ماه رمضانی که یا نهار ماه رمضانی که در او روزه واجب است. اذا شك الصائم في بقاء النهار، اگر صائم شک کند در باقی ماندن روز. فرض بفرمایید که شخص روزدار در یه اتاق دربسته است که پنجره رو به بیرون ندارد. خب از صبح که این بنده خدا رو گرفتن آوردن کردنش تو این اتاق دربسته، هم تو ساعت‌ها تو این اتاقه. خب این الان شک میکنه که آیا هنوز روز ادامه داره و این باید خودش روزدار نگه داره یا نه میتونه چیزی بخوره. شک او از چه جهتیه؟ شک او از این جهت که میگه نکنه عامل خارجی آمده باشه روزو از بین برده باشه. نه خیر، عامل خارجی کدومه؟ شک او از این جهت است که میگه آقا اساسا روز معمولی که ما داشتیم نمیتونست دیگه انقدر استمرار داشته باشه، دیگه بعید انقدر امتداد داشته باشه، خیلی ساعته که من تو این اتاق هستم، احتمالا روز از بین رفته و تمام شده است. میفرماید که بله، فان النهار نهار شهر رمضان الذي يجب فيه الصوم، روزه در واجب است. اذا شك الصائم في بقاء النهار، در صورتی که صائم شخص روزه‌دار شک کند در اینکه آیا روز باقی هست یا نه، فان النهار ينتهي بطبيعته، اساسا روز به طبیعت خودش تمام می شود. ولا يمكن ان يمتد زمانيا، و ممکن نیست امتداد زمانی پیدا کند. فشک فی بقائه لا ينتج عن احتمال وجود عامل خارجی، شک در بقای روز ناشی نمی شود و نتیجه نمی شود از احتمال وجود یک عامل خارجی. و انما هو نتیجه لاحتمال انتهاء النهار به طبیعته و استنفاده لطاقته و قدرته علی البقاء. و فقط این شک در بقای روز نتیجه چه چیزی است؟ انما هو نتیجه، این فقط نتیجه احتمال پایان یافتن روز است به شکل طبیعی. و استنفادهی لطاقته، این استنفاد طاقت یعنی نیروش به پایان برسه، رمقش تمام شده باشد دیگه، یعنی چی؟ یعنی دیگه روز بیش از این نتواند دوام بیاره. و قدرته، و قدرتش بر بقا پایان یافته، و قدرتی علی البقا، و دیگه نتواند قدرتی بر باقی موندن نداشته باشه. طبیعتا یک عبارت حالت ادبی و کنایی است هم در روز دیگه، حالا روز مگه قدرت بر بقا داره؟ میخوام یعنی اقتضا نداره، بیش از این دیگه رمقی نداره و دوامی نداره. و یسمى الشك في بقاء الحاله السابقه التي من هذا القبيل بالشك في المقتضي، شك در بقاء حالت سابقه ای که از این قبیل باشد رو شک در مقتضی مینامند، نامیده میشود شک در مقتضی. چرا؟ لأن الشک فی مدى اقتضاء النهار و استعداده للبقاء. مدى یعنی میزان، یعنی اندازه. برای اینکه شک، لأن الشک، برای اینکه این شک در میزان و اندازه اقتضاء نهار و استعداد و آمادگی آن برای باقی موندن است. خب و یوجد فی علم الاصول اتجاهون، در علم اصول اتجاهی و روی کردی یافت می شود. اونجا بود اتجاه، ما گفتیم بالاش بنویسید ملا احمد نراقی و آیت الله خویی، اینجا می توانید بالاش بنویسید شیخ اعظم انصاری، شیخ انصاری ایشون هستن. و یوجد فی علم الاصول اتجاهون، یک روی کردی در علم اصول شناخته می شود که شیخ انصاری شخص شاخص این روی کرد هست، که ینکر جریان الاستصحاب اذا کان الشک فی بقاء الحالت السابقه من نوع الشک فی المقتضی، انکار می کند جریان استصحاب را در صورتی که شک در بقاء حالت سابقه از قبیل شک در مقتضی باشد. بالایش المقتضی میتونید بنویسید استعداد بقا، استعداد بقا، شک در مقتضی یعنی شک در استعداد بقا، شک در قابلیت بقا، منظور این هستش. خیلی خوب. و بله یخصه به حالات شک فی الرافع، میگد استصحاب، جریان استصحاب فقط به حالات شک در رافع اختصاص دارد، نه در حالات شک در مقتضی که گفتیم المقتضی یعنی قابلیت بقا، شک در مقتضی میشه شک در قابلیت بقا. و صحیح عدم الاختصاص تمسکن به اطلاق دلیل الاستصحاب، صحیح همین است که بگیم نه اختصاصی در کار نیست و استصحاب هم در شک در رافع جریان پیدا می کند هم در شک در مقتضی. چرا؟ چون دلیلی که ما داشتیم که همون کلام امام علیه السلام بود در صحیح زراره، او تلق بود یا به اصطلاح مشهور مطلق بود و لذا همه این حالات رو در بر می گیرد. اما رکن سوم از ارکان استصحاب وحدت الموضوع فی الاستصحاب، گاهی اوقات از این تعبیر وحدت الموضوع فی الاستصحاب، یکی بودن موضوع در استصحاب، تحت عنوان وحدت القضیه المتيقنه والمشکوکه یاد می شود. وحدت القضیه المتيقنه والمشکوکه، یعنی همون قضیه‌ای که متيقن بوده همو هم نسبت به او شک صورت می گیرد. موضوع یکیه، قضیه ما یکیه، وحدت القضیه المتيقنه والمشکوکه. گاهی اوقات هم به تعبیر دیگه میشه گفت، بگیم وحدت مصب اليقين والشک، مصب یقین و شک، فرودگاه یقین و شک یک چیزه، وحدت مصب اليقين والشک. من میترسم یه بار دیگه بگم، شما یه عطف دیگه بکنید از این عنوان میگذری عنوان دیگه شما عطف نکنید یا یه عنوان دیگه میگن نفس طرفه میکنه بله، یه عنوان دیگه وحدت و متعلق الیقین و شک، نه خبری نشد، وحدت و متعلق الیقین و شک، یعنی همان چیزی که یقین به او تعلق پیدا کرده است شک هم به همان چیز تعلق پیدا بکند. اگر اشکال نداشته باشه یه گوشه کتابتون بنویسید، بنویسید موضوع استصحاب دو نقطه، موضوع استصحاب دو نقطه، موضوع استصحاب دو نقطه، الشیء المتيقن، الشیء المتيقن حدوثا، الشیء المتيقن حدوثا والمشكوك بقاءا، والمشكوك بقاءا. موضوع استصحاب اینه، یک چیز است، یعنی الشیء الواحد، یک چیز که همان چیز را در حالت سابقش یقینیه برای ما، حدوثش یقینیه برای ما، بقایش مشکوک است برای ما. دقت میکنم چه عرض میکنم. اما اگر شما به یک حالت سابقه یقین داری و در یک حالت دیگری شک بکنی، دیگه جای استصحاب نیست. میگم من یقین دارم زید وارد خونه شد، زید وارد خونه شد، حالا شک میکنم که امر هنوز هست یا نیست، من استصحاب بکنم وجود امر رو، کاش ربطی به هم دیگه داره، دقت میکنی دخلی به هم دارن، دقت میکنی نه ربطی به هم نداره. شاید شما میگه آه یعنی میشه کسی اینقدر ساده بخواد استصحاب جاری کنه، اینقدر غلط و به وضوح غلط استصحاب جاری کنه؟ میگیم نه، مواردش گاهی اوقات مشکوک پیدا میکنه. یعنی شما گاهی اوقات به نظرتون میاد که این شیء مشکوکتون همان شیء متیقنه، یعنی شما شک کرده در بقاء همان چیزی که یقین داشتید به حدوثش، اما در حقیقت اینطور نیست. میگیم مثل چی؟ مثل رابطه آب و بخار. آب و بخار، فرض بفرمایید که ما یقین داریم به نجاست آب در زمان گذشته، میدونیم اینجا آبی بوده خب و این آب هم نجس بود، بعد این آب رو گذاشتن روی آتش و این بخار شده، خیلی خوب، حالا شک میکنیم در نجاست این بخار. ببینید شد، یقین داشتیم به نجاست آب، حالا اون آب بخار شد، گذاشتیم روی آتش این بخار شد، بخارش هم داریم میبینیم تو هوا داره میره، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ شک میکنیم در استمرار نجاست، منتها نجاست چی؟ نجاست بخار. خب در گاهی شاید به ذهن ما بیاد در نگاه اولیه که آقا بگیم که شک یقین داشتیم به نجاست آب، حالا شک داریم در نجاست بخار، استصحاب کنیم همون نجاست را. لیکن میگیم نه نمیشه، استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون به نگاه عرفی، به نگاه عرفی بخار استمرار وجود آب نیست، بخار اون آب نیست، آب یه چیزه، آب جز مایعاته، بخار جز گازها هست. هر بچه مدرسه‌ای که رفته مدرسه با انواع مواد آشنا شده، جامدات و مایعات و گازها و اینا رو فرا گرفته، میفهمه، میگه نه آقا آب از مایعاته، بخار از گازهاست. لذا ما نمیتوانیم نجاست آب را استصحاب بکنیم و در نتیجه بگیریم نجاست بخار را، این استمرار او نیست. در حقیقت مصب به یقین و مصب به شک فرق میکند، متعلق یقین و متعلق شک فرق میکند. یقین تعلق گرفته است به نجاست آب، شک تعلق گرفته است به نجاست بخار، با هم فرق میکنند. وحدت الموضوع فی الاستصحاب، رکن سوم یکی بودن موضوع در استصحاب، عرض کردم وحدت القضیه المتيقنه والمشكوكه هم میشه به این گفت، وحدت متعلق الیقین و شک هم میشه بهش گفت، وحدت مصب الیقین و شک هم میشه بهش گفت. فارسی ترش به همون چیزی که یقین داریم باید در بقایش شک کرده باشیم، دقت میکنید چه عرض کنم؟ دو تا شیء نشود. و یتفقوا و یتفق الاصولیون، اتفاق نظر دارن اصولی ها، علا ان من شروط الاستصحاب وحدت الموضوع، یکی از شروط استصحاب یا به تعبیر ما یکی از ارکان استصحاب، یکی از ارکان استصحاب وحدت موضوع است. و یعنون بذلک، یعنون بذلک یعنی منظورشون اینه، منظورشون اینه، و یعنون بذلک منظورشون از این مطلب این است که ان یکون الشک منصبا على نفس الحاله التي كنا على یقین بها. منظورشون از این مطلب این هست که اینکه میگه وحدت موضوع، منظورشون از وحدت موضوع این است که شک منصب باشد، ریخته شده باشد، قرار گرفته باشد بر همان حالتی که ما نسبت به آن حالت یقین داشتیم. فلا یجر الاستصحاب اذا کان المشکوک و المتیقن متغایران، استصحاب جاری نمی گردد در صورتی که مشکوک و متیقن دوتا چیز باشن. مثلا اذا کنا علا یقین به نجاست الماء، اگر ما یقین داشتیم به نجاست یه آبی، ثم صار بخارا، همون آب بخار شد، و شککنا فی نجاست هذا البخار، و شک کردیم در این که آیا این بخار هم نجس هست یا بخار نجس نیست. لم یجر هذا الاستصحاب، استصحاب جاری نمیگردد. چرا؟ لأن ما کنا علی یقین به نجاستهی هو الماء، و ما نشک فعلا فی نجاستهی هو البخار. برای اینکه آن چیزی که ما یقین به نجاستش داشتیم آب بود و آن چیزی که الان در نجاست شک داریم عبارت است از بخار، و البخار و غیر الماء، بخار غیر از آب است. فلم یکن مصب الیقین و شک واحدا، پس مصب و فرودگاه و محل استقرار و قرارگاه یقین و شک یک چیز نبوده است و نمی باشد، لذا استصحاب جاری نمی شود. خب به حمد الله و المنه بحث اصول عملیه در کتاب حلقه اولا، در کتاب دروس فی علم الاصول که همین عرضتون که حلقه اولا از این کتاب باشد به پایان رسید، و جلسه آینده به قید حیات و توفیق وارد بحث تعارض الادله می شویم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد. عجل
خواهش.